یکیش هم مسئله حجابه. میگه آقا حجاب تو بحثا میگه آقا کشورهایی که ظاهرا مسیحی هن، ظاهرا دینشون ظاهرا مسیحی و یهودی هن، میگن آقا قرآن حجاب. اصلا حجابی که در تورات و انجیل و در کتاب مقدس اوناست تا این حد در قرآن نیست. قرآن حداقل حجاب رو گفته و میگه صورت در کتاب مقدس عهدین که مسیحیان و یهودیان اونا کتاب مقدس میدونن و قبول دارن، در کتاب اونا میگه، میگه زن باید در خانه حتی از چارچوب در خونش موهاشو بپوشونه و حجاب داشته باشه. حجابی که در عهدین در تورات و انجیله از حجاب اسلامی خیلی شدید تره، چون که روزه در اونا شدیده، مثلا اونا 3 ماه روزه داشتن واجب بود. تقریبا همه احکام شریعت در اسلام در قرآن تخفیف داره پیدا کرده. حالا حجاب شده حکم اسلامی، فقط وقتی طرف دینش ظاهرا مسیحی و یهودیه تو رسانه‌هاشون علیه حجاب حرف می‌زنن، تو رسانه راجب سنگسار، سنگسار در کتاب مقدس شماست، در قرآن نیست. حجاب قرآن هم از حجاب تورات و انجیل خیلی تخفیف یافته تره. البته نه که ما بخوام بگیم اینا احکام، حالا خودشون که این احکام در مبانیشونه تونتر از همه میگن اینا احکام ضد زن یا غیر انسانی، زنی که سنگسار مال زن نیست، مال مرد و زن فرق میکنه، چه مرد چه زنه، اون هم در شرایط خاص. یه مقدار اینا نمیدونم تاریخ رو کتابا رو یا افراد بی سوادی وارد عرصه ها میشن حرفای میزنن. همین چیزی که من دیدم، همین فیلم سنگسار چیزی که من دیدم که درست کرده بودن، اصلا حتی اون چیزایی که به عنوان احکام آورده بود اینا هیچ کدوم در اسلام نیست. مثلا مرد به زنش تهمت جنسی بزنه و به خاطری که مرد گفته زن من با فلان مرد رابطه داشته دیگه برن سنگسار کنن، اصلا این خلاف. اگر مردی به زنش در اسلام تهمت زنا بزنه و نتونه ثابت بکنه، خود اون مرد شلاق میخوره. روش اثباتش هم اینه که 4 تا شاهد عمل زنا رو با جزئیاتش ببینن. یعنی این که یه مرد با یه زنی ما دیدیم رفتن تو اتاق با هم دیگه بودن یا حتی یه جا بودن با هم، این زنا رو ثابت نمیکنه. البته این تعذیر داره، تنبیه میشن، اما سنگسار که اثبات نمیشه با این چیزا. 4 شاهد. بعد یکی از دوستان میگه اون 4 شاهد عادلی که یه همچین مسئله ای رو وایستن با جزئیاتش ببینن که دیگه عادل نیستن، با جزئیاتش بخوام ببینن. اصلا یه جوری اسلام اثبات مسئله زنا رو اسلام اینقدر سخت کرده که تقریبا اثبات زنا تقریبا شدنی نیست، به آسانی، به آسانی قابل اثبات نیست. بیشتر اینا بازدارنده است. حالا مسئله حجاب، در مسئله حجاب تا قبل از دوران قاجار در ایران بجز زنان 2 گروه زنان بودن که اینا حجاب رعایت نمی کردن. یکی زنان اهل کتاب بودن که ادعا میکردن احکام دینی ما حجاب نیست، که در حالی که هست، تورات و انجیل هر 2 حجاب رو واجب میدونن. حالا من آیات شینه عمره دارم که فرصت نیست اینجا الان بگم، وقتش نمیخوام بگم، وقتم تمام میشه، برم دوستان رجوع کنم ببینن. تورات که خیلی شدید راجع به حجاب بحث میکنه. نکته دومم زنان بدکاره بودن، زنانی که مثلا اهل فحشا و اینا بودن، زنانی که شناخته شده بودن به بدکارگی در جامعه، اینا هم بی حجاب می آمدن بیرون. و علاوه زنان با شخصیت در جامعه ایران همیشه با حجاب بودن. حتی به شما بگم قبل از اسلام، در ایران قبل از اسلام حجاب سخت‌تر بود، اسلام حجاب رو آسان کرد. در ایران قبل از اسلام حجاب هم سخت‌تر بود، هم مخصوص طبقات زنان اشراف بود، زنان شاهان و اشراف و سرمایه‌دارها و طبقات بالا. زنان طبقات پایین حق نداشتن با حجاب باشن. میگفتم شما چون شخصیت و کرامت ندارید، شما اب نداره، لخت بیاد بیرون. اما زنان طبقات بالا حجاب می‌داشتن، حجاب سختی هم داشتن. اسلام آمد حجاب رو هم تخفیف داد و هم عمومی کرد. گفت چرا زنان طبقات پایین رو چرا محروم می‌کنید از کرامت و شخصیت اجتماعی؟ اونا هم حجاب داشته باشن. اونا چه فرقی دارن با زنان طبقات اشراف؟ چرا این زنا رو مردا ببینن و دید بزنن و استفاده جنسی ازشون بکنن، از اونا نکنن؟ اینا با اونا چه فرقی دارن؟ چرا نگاه طبقاتی می‌کنید به زن؟ خب این مسئله، این اتفاق بود اواخر قاجار، در دوره قاجار، از قبل از مشروطه، نفوذ غربی ها. چون البته غربی ها از زمان صفوی ارتباطاتشون با ایران شروع شد، ولی اون موقع ارتباطات به شکل حاکمیتی نبود، صرفا ارتباطات اقتصادی فرهنگی اجمالا بود. ولیکن اصل نفوذ البته از اواخر از دوران صفویه شروع شد، ولی نفوذ واقعی که مسلط شدن کم کم بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد کشور از زمان قاجار شروع شد و بعد در زمان پهلوی دیگه 100% و به طور و کامل شد. تاریخ معاصر ایران رو بررسی بکنید، تحولات به خصوص مشروطه به بعد رو اگر بررسی کنید، مسئله حجاب و پوشش ارتباط داره با اتفاقاتی که از دوره قاجار و به خصوص مشروطه به بعد در ایران افتاد. حالا من از رو بعضی از منابع بخشی از این تاریخ رو عرض میکنم خدمتتون. تحولاتی که بعد از رنسانس در اروپا به لحاظ فرهنگی اجتماعی افتاد، خود برهنگی هم در اروپا سابقه تاریخی نداره. زنان اروپا، زنان غربی، زنان مسیحی به خصوص، اروپایی‌هایی که به آمریکا رفتن که بخششون از جریان‌های مذهبی ترن بودن، اینا پوشش و حجاب زنان تا قبل از رنسانس که خب عمومی بود و تا قرن 19 و 20 اکثر زنان در غرب هم پوشیده بودن. شما این فیلمایی که الان می‌بینید، مال مثلا فیلمایی که نشون میدن مال قرن تا قبل از قرن 19 در غرب، فیلم چیه خانم دکتر چیه اسم فیلم شما، مثلا این فیلم ها، شما زنان رو تو این فیلم ها نگاه کنید، کاملا پوشیدن، لباس بدن نما نیست، لباس گشاده، از گردن به پایین کل بدن کامل پوشیده است، رو سرشون هم یا کلاه یا روسری میذارن، تقریبا یه حجابه. و این نوع حجاب عموم زنان در غرب تا قرن 19 بسیاریشون یه همچه حجابی رو داشتن. بیشتر این موج مبارزه ضد حجاب و برهنه کردن زنان عمدتا در قرن 19 شروع شد و در قرن 20 به اوج رسید و امروز شده یه ارزش تو دنیا. برهنگی که توهین به زن بود تبدیل شد به ارزش زن، افتخار زن، یعنی ضد ارزش و ارزش جاشون رو به خصوص تو قرن 20 عوض کردن. اتفاقاتی که در اروپا افتاد تأثیر گذاشت در کشورهای اسلامی از جمله ایران، هم در اروپا و هم در شمال ایران که کمونیستا بلشویکا آمدن و نظام کمونیستی حاکم شد که یکی از اهدافش مبارزه با دین بود، استعمار نو پیدا شد و از زمان خود شاهان صفوی، چون اینا ادعای مذهبی میکردن اما بیشتر شاهانشون صفوی ها خودشون آدمای مذهبی نبودن، اهل شراب و اهل زنا و همه این مسائل بودن، ولی در ظاهر به اصطلاح آرم شیعه هم حفظ میکردن. البته بعضیشون نه، بعضیشون واقعا مذهبی تر بودن، ولی بعضیشون نبودن. اصلا از زمان خود صفویه اینا اجازه دادن میسیونرها و مبلغان مسیحی غربی آمدن، گروه های جاسوسی، گروه های فعالیت های فرهنگی، سیاسی، نفوذها و گروه های تبشیری به خصوص اواخر صفویه و در دوره قاجار دیگه اینا اوج گرفت. بدترین دوره، دوره قاجار به بعده به این لحاظ. حالا میگن رضا خان آمد کشف حجاب کرد، رضا خان تیر خلاص زد، یعنی دیگه آمد رسما علنا به نام حکومت اجباری کرد برهنگی رو. و الا مسئله مبارزه با حجاب و برهنگی زنان از قبل‌تر، از قبل از رضا خان و پهلوی، از زمان مشروطه و حتی قبل از مشروطه شروع شده بود، متا در محدوده خواص بود، خیلی محدود بود. در دوره مشروطه به بعد زمان رضا خان دیگه رسمی و حکومتی شد. در دورانی که زنبیه در ایران از سقوط کردن و قاجار آمده، این دوره تقریبا دوره است که در اروپا انقلاب فرانسه اتفاق افتاده. انقلاب فرانسه یک تغییر گفتمانی بود در اروپا و در خارج از اروپا هم امواجش آمد و تأثیر گذاشت. دو تا جریان، یکی انقلاب روسیه کمونیست ها در شمال ایران، یکی انقلاب فرانسه در از طریق امواجی که از غرب آمد، اینا دو موج فرهنگی بودند که همراه موج سیاسی، نظامی، اقتصادی، استعماری وارد ایران شدند. یکی از اهدافشون زدن فرهنگ اسلامی بود و یکی از اهداف درجه یکیشون هم زنان بودند، چون اصلا این در آثارشون نوشتن که اگر یه جامعه میخواد رشد کنه زنانش باید رشد کنن، اگر یک جامعه میخواد سقوط کنه و منحط بشه باید زنانش سقوط کنه. کلید پیشرفت جوامع و سقوط جوامع در دست زنان است و در دست مادران است. این طرح از زمان فراماسونرا ایرا صریحا در آثارشون نوشتن، صهیونیستا تو آثارشون اینا هست. ببینید، میگه هر جامعه ای هر کاری میخواید باهاش بکنید از زنان شروع کنید. اگر زنان برهنه شدن اون جامعه از اخلاق و از فرهنگش فاصله میگیره. اگر زنها بی شخصیت شدن، اگر زنان مصرفی فقط مصرف زده شدند. اگر زنان اهل مادیات فقط بودند، اون جامعه مادی و اهل مصرف میشد. اگر زنان اهل علم و فهم بودند، اهل تقوا بودند، اهل جهاد بودند، اون جامعه مجاهد میشه و رشد میکنه. نه فقط زنان روی فرزندانشون، بلکه بر روی شوهرانشون تأثیر بسیار جدی دارن. ظاهرش اینه که مردان بر زنان مسلطن، اما در واقع زنان به همان اندازه بلکه بیشتر تأثیر گذارن در مردانشون، و کارهایی که زنان توانستن از طریق مردانشون و به دست مردان بکنن خیلی بیشتر از کارهایی که مردان توانستن به دست زنانشون انجام بدن. اینا که عرض میکنم تحقیقا و مطالعاتش به لحاظ تاریخی بحث شده، اثبات شده و نمونه های بسیار متعدد. بعضی از مورخین اصلا اینقدر توی قضیه افراد کردن، میگن هیچ اتفاق بزرگی در تمدن بشری نیفتاده الا که پشت صحنه یا جلوی صحنه‌اش یک یا چند تا زنن. هیچ جنگی در دنیا اتفاق نیفتاده الا که بهانه‌اش یا مسئله‌اش یه جوری به زن و زنان مربوط بوده. و بعد نمونه آوردن جنگ‌های بزرگ تاریخ، تمدن سازی‌های بزرگ و کارهای بزرگ. زن ظاهراً میگه جلوی ویترین ممکنه نباشه، اما در واقع همه کار است در خونه و از طریق خانه در جامعه زن داره رهبری و مدیریت میکنه، یه مدیریت نامرئی. حتی در مرد سالارترین جوامع باز سالار واقعی، کسی که داره در واقع تصمیم میگیره و تأثیر میگذاره، در بسیاری از اتفاقات و پدیده ها زنانن. اینا که دارم میگن بعضی متفکرین غربی نوشتن که هیچ کدوم هم اتفاقا فمینیست نیستن، ولی رو به عنوان یه بحث آورده. حالا من عرض میکنم توی قضیه ها نباید افراد کرد، نباید تفرید، همون تعادل. خب انقلاب فرانسه و انقلاب بلشویکی روسیه، اینا دو تا موج آمده بعد از در انقلاب بعد از انقلاب مشروطه به خصوص تأثیر گذاشت. وضعیت کل جامعه ایران در زمان قاجار بسیار منحط بود. ببینید یکی از علتهایی که تهاجم فرهنگی میگیره و موفق میشه ضعفای خود ماش دیگه. یعنی وقتی یه جامعه‌ای به اسم جامعه ایرانی مسلمان جامعه عقب مونده باشه، به لحاظ اقتصادی وابسته، به لحاظ سیاسی توسری خور، به لحاظ نظامی شکست خورده، به لحاظ فرهنگی وابسته، حقوق مردم، حقوق مردان، حقوق زنان تأمین نشه، خب ظاهرش هم ایران و اسلام و اینا باشه، وقت به محضی که یه صدای از بیرون میاد که بشارت یک پیشرفتی، یک نجاتی، یک اصلاحاتی، تأمین حقوقی داده میشه، دیگه توده مردم مخاطب بررسی نمیکنه که اینه که میگه راست میگه، دروغ میگه، مبنای فکریش چیه، نتایج حرفش چیه، اصلا انگیزش چیه از این حرفا، اینا رو دیگه کاری نداره. میگه آقا این حرف قشنگی، حرف خوبی، راست میگه، من این مشکل دارم، خیلی خوب، بیا این مشکل ما رو حل کن. اصلا علت پیروزی و موفقیت هر نوع تهاجم اخلاقی یا فرهنگی همین آسیب پذیری خود ماست. اگر ارزش‌های اسلامی و هویت انقلابی و کرامت انسانی در مورد زن و مرد و جامعه اسلامی درست رعایت بشه، هیچ تهاجم فرهنگی و اخلاقی موفق نخواهد بود. وقتی ما ضعیف میشیم تهاجم عمل میکنه و موفق میشه. اگر ما قوی باشیم تهاجم موفق نمیشه. تهاجم همیشه بوده و هست، البته الان بیشتر از همین، هر چی جلوتر میان بیشتر میشه، ولی ما هم میتونیم قوی‌تر بشیم دیگه. چون که الان در این دوره انقلاب اسلامی داره تهاجم فرهنگی میکنه به عرصه های قدرت غرب و شرق، این امواج بیداری اسلامی، اینا آثار تهاجم فرهنگی ماست به اونا، ولی اینا که همه حکومت ها وابسته به اونا بودن. اوضاع رو داریم، انقلاب ما داره تغییر میده. و یک نمونهش هم به شما بگم، زن مسلمان محجبه ایرانی است که توی عرصه های علمی، سیاسی، اجتماعی هم حضور قوی داشته و خودشو نشون داد با حفظ حجاب و عفتش. در دوران قاجار شکست‌های پی در پی سیاسی نظامی خوردن، غرب در ایران نفوذ کرده، مردم فقیر شدن، زنان به خصوص تحت ستمند، فلاکت عمومی است. قرارداد گلستان، قرارداد ترکمانچای زمان فتحعلی‌شاه امضا شده، شمال ایران کلاً جدا شده، این جمهوری‌های شمال ایران که کل اینا اندازه همین ایران فعلی ما بود تقریبا، نصف ایران اینقدر تقریبا جدا شد و دست روسا افتاد. از اون ور زمان ناصرالدین شاه در عهدنامه پاریس کل افغانستان و بخشی از پاکستان امروز از ایران جدا شد و در اختیار انگلیس‌ها قرار گرفت. ایران شکست می‌خورد مدام در دوره قاجار، عقب نشینی‌ها اتفاق افتاد. اینجا زنان ما در زنان زن ایرانی در دو عرصه حضور پیدا کرده. اینو خواهش می‌کنم دقت بکنید. این بخشی از تاریخ رو خیلی نمی‌دونن. هم تو جنبه منفی از زن ایرانی استفاده شده، هم زن مسلمان ایرانی در عرصه در جنبه مثبت تو خط مقدم حضور پیدا کرده. من اول از جنبه مثبتش بگم. مواردی وجود داره مثل قضیه تنباکو. قضیه تنباکو شاید یکی از اولین نمونه‌های جدی حضور زن مسلمان محجبه در عرصه سیاسی اجتماعی است که سرنوشت کشور رو تغییر داده. اصلا بازوهای اصلی انقلاب تنباکو که استعمار انگلیس رو برای اولین بار پوزش رو به خاک مالید در ایران، بازوی اصلیش و نقش اصلی با زنان بود، زنان مسلمان و محجبه. امتیاز خرید و فروش و تتون تنباکوی کل کشور رو ناصرالدین شاه در این سفرهای عیاشی که میکرد به اروپا و غرب زده شده بود کاملا داد به تالبوت و به انگلیسی ها. سید جمال اسدآبادی نامه می‌نویسه به میرزای شیرازی، جناب میرزای شیرازی و علما فتوا میدن که تتون و تنباکو حالا خودش ما دلیل بر حرمت شرعی اولیش نداریم، ولی الان شده ابزار استعمار اقتصادی ما و داره غرب از این طریق بر اقتصاد ایران و بر فرهنگ ایران و جهان اسلام مسلط میشه. بنابراین استعمال تتون و تنباکو امروز در شرایط امروز مثل محاربه با امام زمان و حرامه. مردم متدین قیام کردند، در برابر شاه ایستادند و زنان نقش بسیار مهم ایفا کردند. حالا اون که شنیدید که زنا خانوما همه جا قلیون ها رو شکستن، حتی زنان خود شاه که شاه آمد تو کاخ گفت که قلیون بیارن، گفتن قلیون ها نیست، همه قلیون ها رو شکستن. گفت کی جرأت کرده؟ گفت خانوماتون شکستن. خانومت شکسته قلیون ها رو. بهش گفت تو به چه جرأتی کاری کردی؟ گفت همون کسی که منو بر تو حلال کرده استفاده از قلیون امروز حرام کرده. حالا اینا چیزایی که زیاد شنیدید، ولی موارد زیادی وجوده که نشنیدید. مثلا به عنوان نمونه ناصرالدین شاه به میرزای آشتیانی از علمای که در سنگلج بود و ایشون فتوا گفت فتوای میرزای شیرازی فتوای همه ماست و کسی دیگه حق نداره، تا وقتی که انگلیس‌ها شکست نخوردن و تسلیم نشدن، از تتون و تنباکو حق نداره کسی قلیان بکشه و استفاده کنه، چون این تقویت اقتصادی استعماره. ناصرالدین شاه به میرزای آشتیانی پیغام میده که خودت باید بیای رو منبر تو مسجد جلوی مردم قلیون بکشی تا مردم ببینن عالمشون قلیون کشید و این فتوا و حکم مسخره رو تعطیل کنن بذارن کنار. میرزای آشتیانی میگه من این کارو نمیکنم. گفت و الا هم میزنیمت هم تبعیدت میکنیم از ایران، باید بری بیرون، پاش برو هر جایی که دلت بخواد. اینجا داره که مردا جرأت نمیکردن بیان جلوی شاه بایستن. اولین گروهی که بیرون آمد گروه زنان بودند. جمعیت زنان ریختن تو خیابون و می آمدن در خونه ها و مغازه ها می زدن، به مردم می گفتن که شما غیرت ندارید، الان وقتی که باید از فتوای میرزای شیرازی حمایت کنید. زنان جلو را افتادند و مردها می ترسیدن بیان تو صحنه. حتی داره بازار میرزای آشتیانی گفت مردم تو بازار تعطیل کنند، حساب کنند، بازاریا ترسیدن، خانوما را افتادند، تظاهرات کردند، رفتن تو بازار یکی یکی در مغازه ها می رفتن به مردم می گفتن یا مغازه تو تعطیل می کنی یا می زنی مغازه تو خراب بکنی، اجناس تو همه رو می ریزین تو خیابون. اصلا اعتصاب بازار به دست زنان شد. در تهران این کار، در سنگلج این کار میشه، در تبریز یه خانمی است به نام زینب پاشا در اعتراض علیه قرارداد رژی مسلح میشه، میاد تو خیابون و زنا رو میکشه بیرون و در کنار مردها مبارزه میکنه. بازار شهر تبریز رو زنان به رهبری این خانم میبندن، بیش از 20 هزار نفر رو مسلح میکنن در آذربایجان که بخششون همین خانما هستن. تلگراف میزنن به شاه که زیر بار این قرارداد نمیریم، اگر با علما برخورد کنیم ما هم اسلحه‌هامون رو شلیک میکنیم و وارد جنگ با تو میشیم. حکومت ماموراش ریخت تو بازار، مجبور کرد مغازه های تبریز رو که بسته بودن به عنوان اعتصاب باز کنن. مغازه ها رو باز کردن بازاریا، دوباره خانومای تبریز چند ساعت بعد مسلح و با حجاب آمدن تو بازار تبریز و در حالی که سلاح هاشون رو نشون میدادن یکی یکی مغازه های تبریز آمدن گفتن باید تعطیل کنیم و دوباره خانوما بازار تبریز رو بستن. ببینید اینا قبل از مشروطه است. آقا زن اگر بخواد در عرصه سیاسی اجتماعی فعال باشه، زن روز باشه، باید برهنه شه. کی گفته؟ زنی که برهنه شد دیگه زن تأثیرگذار نیست، فقط یه تأثیر میذاره روی جامعه و روی مردا، و الا تأثیر تربیتی و فرهنگی اخلاقی سیاسی اقتصادی که نمیتونه بذاره، تأثیر جنسی میتونه بذاره. زن محجبه است که میتونه تأثیر سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، علمی و اجتماعی بگذاره. اینا قبل از اینکه تازه در دوره مشروطه سیل فرهنگ غربی بیاد به ایران. یا قضیه دیگه‌ای که زمان قاجار اتفاق میفته، ببینید که اینا از اولین راه‌های نفوذ فرهنگی غرب بوده. دو تا به خصوص دو تا منفذ، یکی جریان فراماسونریه و یکی جریان بابیت و بهائیت. اینا جلوداران مسئله کشف حجاب بودند در بین زنان ایران، در جامعه ایرانی، حتی از قبل از مشروطه. اول اینا شروع کردن فرهنگ سازی. دو سه تا طبقه پیشگامان کشف حجاب بودن در ایران. یکی طبقه درباریا، دربار حکومت و سلطنت خود قاجار، اینا تازه قبل از رضاخانه. و یکی زنان اشراف و پولدارا و فئودالا و کسایی که میرفتن سفر اروپا، میامدن میرفتن از سن پترزبورگ و مسکو اینور، یا از اون طرف میرفتن پاریس و لندن و اینا، یه مدتی عیاشی میکردن و برمیگشتن میدن اونجا زنا برهنه همه میامدن. یکی جریان بهائیت و بابیته که اصلا اولین زنی که شاید علنن آمد تو صحنه و برهنه شد و در حضور هم فکران و طرفدارانشون رفت با یه مرد دیگه تو خیمه و زنا کردن، آمد گفت شریعت اسلام تمام شده، زنیست به نام قرة العین، مشهور به قرة العین، از رهبران بهائیته. و زنا جریان فراماسونری، اولین زنانی که بیهجاب شدن و اولین زنانی که دعوت به بیهجابی کردن، یا زنان درباری و حکومتی قاجارن، یا زنانی که وابسته به جریان فراماسونری و بهائیت و اینا هستن. و نفوذ فرهنگ اجتماعی از این طریق شروع شد، با شعارهای روشنفکری آمدن. این همین قرة‌العین که عرض میکنم نامش به نام زرین تاج بود. این خانم اهل قزوین بود و ظاهراً مذهبی بود، با شوهرش میره یه سفر کربلا، اونجا با آراء شیخیه آشنا میشه. شیخیه پیروان شیخ احمد احشایی بودن در کربلا. اینا اصلشون روحانیون شیعه بودن در حوزه کربلا، آخوند و عالم و اینا. یه عقیده‌ای داشت شیخ احمد احشایی. شیخیه میگفتن که در زمان غیبت یک کسی به نام رکن رابع هست که او با خود امام زمان مستقیم ارتباط داره و از طرف حضرت پیغام میاره، از طرف ما هم پیغام میبره به حضرت. و رکن رابع هم علی محمد شیرازی، علی محمد باب، که اونم همو ایام کربلا و در همین حوزه رفت و آمد داشت، اونو درسای آخوند و اینا میخوند، یه حدودی یکم هم تجارت میکرد و اینا. این ادعا کرد بله اون رکن رابع که با آقا ارتباط داره منم. اصلا شروع جریان بابیت و بهائیت از همین قضیه ارتباط با امام زمان، ادعایی که ما با امام زمان رابطه داریم، پیغام میاریم، پسقام میبریم، با این رابط قضایا شروع شد. با شعار مهدویت و معنویت و عرفان خاصی که نه به شریعت کار داره و نه ضد استعماری و نه ضد استبدادی است و نه جهاده، نه جهاد با نفس و تقواست و شریعت، نه جهاد با دشمنان دینه. و اولین جرقه های مبارزه علنی در عرصه عمومی با بیهجابی هم که در دو سه جا زده شد، یکیش در درون همینها بود. همین قرة‌العین، همین زن زرین تاج اونجا در کربلا ادعا میکنه روح فاطمه زهرا سلام الله علیها در من حلول کرده. و بعدم اعلام کرد که همطور که باب میگه، علی محمد باب رهبر بابی ها، بله دیگه این اول او ادعا کرد من با حضرت مهدی ارتباط دارم، یک کسی رو میشناسم که با مهدی ارتباط داره. بعد از یه مدتی گفت نمیخواستم بگم، اون کس خودمم باب. بعد از یه مدتی گفت یه چیز دیگه حالا بهتون بگم، اصلا مهدی خودمم. بعد از مدتی گفت یه چیزی بالاتری هم به شما بذار بگم اگه ظرفیت شو داشته باشید، من مهدی که هیچ، یه پیغمبر جدیدم، اصلا اسلام تمام شد، اون شریعت تمام شد، اون آخر عمری هم که گفت من خدایم. وقت اینا یکی از حرفاشون بابی ها و بهائیت هم، میرزا بهاءالله هم که آمد گفتش که بعدش منم، دید کاری ای گرفت، گفت پیغمبر بعدی هم منم. بعدم اون هم باز ادعای خدایی کرد. بعدم اینا گفتش که شریعت تمام شد، اسلام، دوره اسلام تمام شد، همونطور که پیغمبر اسلام بعد از مسیح آمده، حالا منم بعد از پیغمبر اسلام آمدم، اسلام تمام شد، شریعت باطل و تعطیل، از جمله احکام شرع که تعطیله مسئله حجاب. بعدم اعلام کردم که هر کسی میتونه با خواهرش، با مادرش، با دخترش ازدواج کنه. ازدواج با محارمم اب نداره، توی شرع جدید اشکال نداره. او شرع اسلام بود که میگفت
ازدواج نکنید و اینا، این تمام شد. با هر که هر کس با هر کس میتونه باشه و اینا. یکی از اولین اقدامات همین کسی که ادعا کرد روح فاطمه زهرا در ما حلول کرد و او آقا مرید او کسی بود که هم ادعای مهدویت کرد، بعدم گفت من پیغمبرم، بعدم گفت خدایم. اینا اعلام کردن شریعت اسلام نسخ شده، دیگه هیچ تکلیف شرعی ندارید، تا اینکه جناب باب احکام جدید رو از طرف خداوند بیاره. که احکام جدیدی که بعدن آمد گفتم یکیش این بود که شخص میتونه با مادرش، با خواهرش، با دخترش هم رابطه داشته باشه. اینا احکام شرع جدید بود. ولی تا او احکام هم نیامده بود همین اعلام کرد که این وسط یه دوران نفسکشیست بین شریعت اسلام و شریعت بعدی. در این دوران همه چی حلاله. یه تجمعی که اخوانا به جرم ارتداد و الحاد از عراق اخراجش کردن، برگشت قزوین و بین اطرافیانش تبلیغ کردن، به یکی از علمای طایفه خود اینا به نام جناب برقانی که از علمای بزرگ شیعه در قزوین بود حکم داد به ارتداد بابیا، که اینا هم منحط و فاسدن و مرتدن و عوامل بیگانه هستن، که اینا آمدن ایشونو ترور کردن. دقیقا شب 19 ماه مبارک ترورش کردن این عالم بزرگ رو و شب 21 ایشون شهید شد. و پشت این ترور هم همین زن بود، با اینکه ایشون هم از طایفه خودش بود این عالم. و بعد اینا یه مجمعی داشتن بابی ها در بدشت شاهرود، بین خودشون اختلاف افتاده بود که حالا باید چه کرد. اونجا این زن اعلام میکنه و یه جمع دیگه از جمله همین میرزا حسین نوری بهاءالله که رهبر بهائیت شد، بعد او گفت خدای بعدی پیغمبر بعدی منم، اینا آمدن فکر نسخ شریعت رو گفتن دکترین ماست، شریعت نسخ. حالا من نمیخوام راجع به اینا بحث کنم، میخوام بگم مسئله مبارزه با کشف حجاب شروع و خواستگاهش کجاها بود. یکی در سفارت‌های بیگانه، سفارت انگلیس و بعد آمریکایی‌ها که آمدن، میسیونرهای آمریکایی بود، یکی جریان فراماسونری بود، یکی دربار قاجار بود و یکی جریان بابیت و بهائیت بوده. اینا پیشگامان مبارزه با حجاب و کشف حجاب و برهنه کردن زنان در ایران بودند، حتی از قبل مشروطه و بعد در زمان مشروطه اینا ترویج شد. یک کاری که اونجا میکنه تو همون مجمع بزرگ بابی‌ها در اونجا وقتی که این بیهجاب میاد بیرون برای اولین بار آرایش میکنه و بیهجاب میاد بیرون جلوی بابی ها و بقیه شون، اونجا داره یه مندلی بارفروشی بود از همین بابی ها که بهش میگفتن لقب قدوس داده بودن، این شمشیر برمیداره که میانه خانمه تقریبا نیمه برهنه و بیهجاب آمد بیرون، تا حالا هم چیزایی نیده بودن، حتی خود اینا واکنششون میدن. بعد اعلام میکنن نه بابا، نوری بهاءالله و خود این میگن که نه، شریعت باطل نسخ شده، شریعت نیست و آزادی دیگه، قل و زنجیرهای شر رو برداشتیم، از این به بعد آزادید. و این قرة العین، ببینید اینا اولین تلاش ها برای تئوریزه کردن بی‌حجابی بوده در ایران. این خانم اونجا بین بابی ها سخنرانی کرده در حالی که نیمه برهنه و آرایش کرده است، سخنرانیش این راجع به بی‌حجابی عبارتش، میگه دوران شریعت تمام شد، دوران آزادی و رهایی زن است، زنان باید از خلوت به اجتماع بیایند، زن شکوفه است که همه باید آن را ببویند، زن گلی است که همه باید ببویند. و زن را با اینا که عذر میخوام اینا رو میخونم، ولی این سخنرانی این خانم جزو اولین سخنرانی هایی که علنی به نفع بی‌حجابی شده. زن برای بوسیدن و در آغوش کشیدن است، این گل را باید چید و بویید و بوسید و به دوستان هدیه داد، باید به دوستان هدیه داد. حال که تکلیف و شریعت از شما برداشته شد، دیگر از دنیا چنان که شایسته است لذت ببرید و استفاده کنید. این است شرع جدید. این جزء اولین سخنرانی هایی که و بعدم او به حالا میاد حمایت میکنه ازش، میگه به قدوس، به اون آقای مندلی بارفروشی که آمده بود اینو بکشه اول، چیز میکنه. بعد این دوتا رو میگه بره که بدون چی خودتون دوتا با هم شروع کنین، بدون هیچ ازدواجی هیچ چیزی. اون زن شوهر داره، این هم این زن و زندگی اینا، در حضور جمع اینا میرن توی خیمه و با همن و بعدم مدتی با همن، چون میگن شریعت نیست. زنای محسنه و بیهجابی رو علنا اعلام میکنه اینا شریعت جدیده. و بعد شما ببینید توی اینایی که گزارش کردن از تاریخ سیاسی و تاریخ نواندیشی در ایران، جریان فراماسونری و جریان بهائیت رو به عنوان پیشگامان آزادی زن، پیشگامان رشد و پیشرفت و نواندیشی و مبارزه با سنت‌های پوسیده مطرح کردن و میکنن. هنوزم شما اگر توی دایره‌المعارف‌های غرب که راجع به ایران و اسلام نوشته شده برید ببینید، میپرسن میگن که پدران و مادران اصلی آزادی زن و مبارزه با سنت‌های ارتجاعی در ایران، میگن بابیت و بهائیت و فراماسونری و بعضی از شاهزاده‌های قاجار، اینا پدرانشن. به این معنا هم راست هم میگن به اسم تجدد. و نمونه دیگه که حالا عرضم رو دیگه تمام بکنم، مسئله مدارسی بود که غربی‌ها در ایران ایجاد کردن برای که کم کم ایران وارد بدنه زنان و دختران ایرانی بکنن. از جمله شاید مدارس دخترانه‌ای که از زمان قاجار، زمان محمدشاه قاجار آمریکایی آمدن در ایران ساختن، حدود 160-170 سال پیش مبلغین مسیحی و میسیونرهای پروتستان آمریکایی آمدن، اول چند تا مدرسه دخترانه در ارومیه زدن، اولم دخترای ارمنی و دختران ایرانی غیر مسلمان رو می آوردن اونجا، چون دختران مسلمان که نمی رفتن اونجا. بعد می گفتن تحصیل مجانی، علاوه بر او کتاب میدیم، غذا میدیم، خوابگاه میدیم، مسکن میدیم. همه اینا مقدمه میشد که کم کم دختران مسلمان ایرانی جذب این مدارس بشن، تشویق بشن. بعد در تهران، تبریز، مشهد، همدان، رشت مدارس دیگه دختران اینجوری زدن. اوائل عرض کردم دختران خودشون و دختران ارمنی و یهودی و بهایی و اینا رو میپذیرفتن. دختران مسلمان نه که نپذیرن، دختران مسلمان شرکت نمیکردن. اولین باری که اتفاق افتاد که دختر مسلمان ایرانی وارد مدارس آمریکایی شد و اونجا حجاب برداشت در زمان ناصرالدین شاه بود. متا چون مدارس آمریکایی بود میگفتن داخل این مدرسه مال آمریکاست، مال ماست، به شما چیزی نداره. مردم دخترانشون نمیرفتن. خود شاه ناصرالدین شاه برای که این مدرسه رو تبلیغ و تشویق کنه رفت بازدید مدرسه آمریکایی‌ها. که اینو بگه بیاید ببینید مورد حمایت حکومت، عیبی نداره بیاید. ولی نتونست این تفکر رو تغییر بده. اما از مشروطه به بعد این تفکر کم کم ترویج شد و زمان مظفرالدین شاه اتفاقای میفته و قضیه مشروطه و بعدش دیگه این جریان شروع میشه. شروع میکنن روزنامه‌ها و مطبوعاتی رو مطرح میکنن که علیه حجاب نوشتن، شعر نوشتن. حتی شاعران دوره مشروطه که به عنوان افراد خوشنام میشناسی، از عارف قزوینی بگیر تا خود دهخدا و دیگران، مقالاتشون، شعرهاشون، نثرهاشون علیه حجاب هست. حالا یک بعضی ها مثل ایرج میرزا که اصلا یه آدم فاسد الاخلاقه. نمیدونم شعرهاشو دیدین یا نه، اصلا شعرهاش نمیشه خون جایی. شعرهاش شعرهای پرنوه، شعرهای سکسی اصلا. و همش هم توهین به زن. زن رو فقط به شکل سکس و جنس میبینن اینا. وقت میگن زن تا برهنه نشه دیده نمیشه. ارزش زن به برهنگیشه. با حجاب مقابله میکنن چون از نظر این تفکر زن فقط مساوی است با سکس و جاذبه جنسی. اگر بدون جاذبه جنسی خود زن ارزش و کرامت و شخصیت نداره. و چون حجاب جاذبه جنسی رو مهار و محدود میکنه و بهش نظم میده، میگن حجاب ضد رشد زنه، ضد آزادی زنه، ضد کرامت زنه. چون اصلا اینا کرامت و شخصیت زن رو مساوی با بدن زن و برهنگی زن میدونن. اون ایرج میرزا اصلا اشعارش یه کسی اگه بره بخونه، اینا میبینن اولین کسایی بودن که شروع کردن در دوره مشروطه، هول و هوش مشروطه، تابو به اصطلاح خودشون تابو شکنی، که چرا زنا رو مثل نمیدونم کلاغ سیاه میپوشونید، چرا زنا رو اسیر کردید تو خونه ها، چرا زنا رو نمیذارید همه ببینن، چرا نمیذارید زن بیاد تو صحنه. و بعد ملازمه ایجاد کردن که حضور آزادی زن، پیشرفت زن، حضور اجتماعی زن مساوی است با بی‌حجابی زن. مشکل و مانع اصلی در حجابه. روزنامه ها و مطبوعاتی راه افتاده که برای اولین بار در همین دوران بحث کردن، جمعیت نمیدونم نسوان وطن خواه ایران و روزنامه ها و جمعیت های زنانه که پیش آمد. وقتی که اینا اوجش در زمان رضاخان و دوره پهلوی است که دیگه در این دوره رسما اعلام میکنن حجاب اصلا ممنوعه و هر کس با حجاب بیاد بیرون باش برخورد میشه. اینا یه بخشی از تاریخ. من اینو خواهش میکنم وقتی بحث از حجاب و اینا میشه ابعاد مختلف مسئله دیده بشه. اولا اینجوری که احکام اسلام فقط حجابه و در رأسش هم حجابه، نه اینجوری نیست. احکام دیگری که اسلام داره در باب مسئله، اصل مسئله تعلیم و تربیت اسلامی است. از حجاب ظاهری مهمتر که بنیان و ریشه حجاب ظاهری است، حجاب باطنی است. حجاب برای دفاع و حمایت از عفت و کرامت زنه و حیا. اگر قرار بشه خود حجاب به نحوی تبیین بشه که با پوششی و تأمینی برای حیا و عفت اخلاقی ایجاد نکنه، این حجاب اسلامی نیست. باید یه مقدار روی قضیه کار کرد. ریشه های تاریخیشو بدونیم. پشت قضیه هم ریشه های سیاسی است ریشه های تعلیم تربیتی هست، اهداف اخلاقی اجتماعی هست، اهداف اقتصادی هست و اهداف امپریالیستی و سیاسی. همه اینا رو باید با هم دیگه دید و در اون مورد اندیشید.